أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب فور بود که عرض شد برخی استدلال کردند بر وجوب فور به دو آیه کریمه، یکی آیه وسار و الى مغفرت من ربکم که در سوره آل عمران قرار دارد، و دیگری آیه کریمه فسبق الخیرات که در سوره مائده قرار دارد. فرمودن که ظاهر این دعایه وجوب فوریت هست در انجام واجبات، برای اینکه در این دعایه امر شده به مسارعت، امر شده به استباق. در آیه سار و الى مغفرت من ربکم امر شده به مسارعت به مغفرت پروردگار، و چون مغفرت پروردگار فعل خداست و در اختیار بنده نیست، پس مراد از مسارعت به مغفرت خدا مسارعت به اسباب و موجبات مغفرت هست، و قطعا انجام واجبات، اتیان واجبات از اسباب مغفرت هست. پس طبق این آیه کریمه مسارعت به اسباب مغفرت، به موجبات مغفرت که قطعا یکی از اونها انجام واجبات، واجب هست. این مسارعت واجب هست. و همچنین در آیه کریمه فاستبق الخیرات که امر شده به استباق و پیشی گرفتن به سوی موجبات خیرات که قطعا انجام واجبات هم از جمله موجبات خیرات هست. خب از این بیان جواب داده شده، چندین جواب داده شده که ما به دو جواب اون دیروز اشاره کردیم. جواب دوم را دوباره اشاره می کنیم که تا نقطه‌ای را در رابطه با این جواب عرض کنیم. جواب دوم این است که گفته شده این دعایه متضمن امر مولوی نیست، یعنی از این دعایه نه وجوب مسارعت فهمیده می شود، نه استحباب مسارعت فهمیده می شود، نه وجوب فوریت، نه استحباب فوریت، بلکه این آیه، این دعایه ارشاد است به حکم عقل. عقل مستقلن درک می کند که انجام واجبات، انجام اسباب مغفرت، انجام اسباب خیرات، اون هم به صورت مسارعت مطلوب حسن هست، کار شایسته هست. عقل این را خودش درک میکنه، چون میبیند که به دست آوردن اون مصالحی که در متعلق احکام هست، در واجبات هست، این لازم هست و با مسارعت میتوند این را به دست بیارد، بهتر میتوند تأمین کند اون ملاکات را، ولذا عقل خودش این کار را زیبا میبیند، حسن میبیند. البته نه به صورت لزومی نه، ولی اصل این که مسارعت به سوی اتیان واجبات را عقل کار حسن میداند. و این بیان شارع هم ارشاد به همون حکم عقل، بیشتر از اون نیست. ولذا از این آیه نه وجوب فوریت فهمیده می شود، نه حتی استحباب فوریت، چون اصلا شارع اینجا تأسیساً چیزی نفرموده، ارشاد کرده به همون حکم عقل. به نظر می رسد که می شود این جواب را نقد کرد به این صورت که اصل در اوامر شارع اوامر مولا مولویت، نه ارشاد به حکم عقل. و ما تا زمانی که محظور عقلی در کار نباشد، یه محظوری در کار نباشد، اوامر مولا را حمل بر مولویت میکنیم، نه امر، نه حمل بر ارشاد. شأن مولا اعمال مولویت و جعل احکام هست، نه اینکه بیاد ارشاد بکند به حکم عقل. بله اگر یه مواردی حمل بر مولویت دچار مشکل عقلی هست، محصور عقلی در پی دارد، اونجاها نه حمل بر ارشاد می شد، مثل امر به خود اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، که اینجاها حمل بر مولویت مستلزم تسلسل هست، ولذا در چنین مواردی گفته می شد که این امر به اطاعت ارشاد است به حکم عقل به لزوم اطاعت. اما در مواردی که حمل بر مولویت هیچ محظور عقلی را در پی ندارد، اونجاها ما چرا حمل بر ارشاد بکنی؟ و سرعت در اطاعت غیر از اصل اطاعته، و لذا اینجا مولا میتونه دستور تأسیسی صادر بفرماید. جواب سومی که باز مطرح شده این است که گفتن حمل این امر به مسارعت و امر به استباق بر وجوب موجب تخصیص اکثر هست. اگر ما این سارو الى مغفرت من ربکم فاستبقوا الى الخیرات را، این را حمل بر وجوب فوریت بکنیم، گفتن این موجب تخصیص اکثر هست، چون آیه می فرماید که مسارعت کنید به سوی اسباب مغفرت، موجبات مغفرت. موجبات مغفرت یکیش واجباته، مستحبات هم از اسباب مغفرت هست، و ما یقین داریم که در مستحبات فوریت واجب نیست، یعنی انجام مستحبات اونم فورا واجب نیست، اصلا اصل مستحبات واجب نیستن، تا چه رسد به این که نحوه اتیانشون واجب باشد. پس باید مستحبات رو از تحت این آیه خارج کرد. و همچنین واجبات موسعه که در اونجاها یقین داریم که تراخی جایزه، باید اونها رو هم از تحت آیه خارج کرد، چون در اونجاها یقین داریم که تراخی جایزه و مسارعت واجب نیست، فوریت واجب نیست، و این موجب تخصیص اکثر می شود. تخصیص اکثر هم مستحجنه، بس نمی شد این سار او یا فستبگو را هم بر وجوب فوریت کرد. البته این جواب، این جواب سوم باز قابل اشکال هست. اشکالش این است که حمل سار او بر وجوب، حمل صیغه امر بر وجوب، ظهور صیغه امر در وجوب، آیا بالوضع یا بالاطلاق؟ اگر قائل باشیم که بالوضع این بیان شما درسته و لازم میاد تخصیص اکثر، اما اگر بگیم که ظهور صیغه امر و از جمله اونها سار او و فسبقو از باب اطلاق، از باب اطلاق، اطلاق طلب وجوب فهمیده می شود، اگر اینا بگیم دیگه اینجا تخصیص اکثر لازم نمیاد، چون اطلاق وقتی شکل می گیرد که قرینه بر خلاف نباشد. اطلاق در سایه مقدمات حکمت شکل می‌گیرد. یکی از مقدمات حکمت همین است که قرینه برخلاف نباشه، و اینجا وقتی در مستحبات قرینه دارید که اونجاها دیگه مسارعت واجب نیست، قطعا سار او در اونجا دیگه دلالت بر وجوب نخواهد کرد، چون سار او وقتی دلالت بر وجوب می‌کند که اطلاق باشه، قرینه برخلاف نباشه، مقدمات حکمت جاری بشه. و همچنین در مورد فسبقو، جواب چهارمی مطرح شده، اونم این است که بگیم این دعایه امر میکنه به مسابقه. میفرماید که سار او با هم مسارعت کنید، از هم جلو بزنید، یا میفرماید فسته بگو، از هم پیشی بگیرید. خب و این در جای متصوره که یک هدف وجود داشته باشه و همه به سوی اون هدف رهسوار بشن. و آیه میفرماید که حالا که اون هدف که موجب مغفرت هست یا سبب خیر هست به سوی او حرکت میکنید، سعی کنید از هم پیشی بگیرید و زودتر به اون مقصد برسید، اون مقصد را شما تأمین کنید قبل از دیگری. و این در جایی قابل فرض هست که اون ما یتسابق الیه یک چیز باشه و اون در واجبات کفایه فرض دارد. در واجبات عینیه از هم پیشی گرفتن و مسابقه معنا نداره. ظاهر این دعایه حالا یا وجوب یا استحباب مسابقه هست و مسابقه در واجبات کفاییه که یک هدف وجود دارد و همه به سوی اون یک هدف حرکت میکنن، اونجا فرض داره، نه در واجبات عینیه که همه برای خودشون عمل خاص خودشون دارن، اونجا مسابقه معنا نداره. پس این آیه نمیتوند وجوب و فور را در واجبات عینیه اثبات کند. این بیان در آیه کریمه وسار او قابل جوابه. به این نحو که میگیم که آقا در وسار و الی مغفرت من ربکم، ما شاهدی دلیلی نداریم که ظهور داشته باشه در مسابقه، فقط امر به سرعت شده. نفرمایید سار و از باب مفاعله است و مفاعله هم ظهور در مشارکت داره، باید چند نفر باشد؟ عرض میکنیم که یکی از معانی باب مفاعله مشارکته. باب مفاعله به معنای ثلاثی مجرد هم میاد خیلی وقتها، مثلا میگیم سافر زیدو، یا میگیم که آفاک الله، یا میگیم قاتلهم الله و موارد زیاد دیگر. باب مفاعله به معنای مشارکت نیست، به معنای همون ثلاثی مجرده. از جمله سار او به معنای همون اسرع او هست. البته در مورد آیه کریمه فسته بگو این جواب درسته، چون استباق ظهور داره در جایی که چند نفر، حداقل دو نفر با هم بخوان مسابقه ای را انجام بدن، از هم پیشی بگیرن، اونجا بله باید یک هدف باشه و همه به سوی او حرکت کنن، هر کی زودتر رسید اون هدف را تأمین کند. پس بنابراین این جواب نسبت به آیه دوم صحیحه و نسبت به آیه مسارعه درست نیست. جواب پنجمی داده شده در اینجا، اونم این است که ظاهر امر به مسارعه و استباق مناسبت با الزام و وجوب ندارد، به طوری که اگر کسی مسارعت را ترک کرد، استباق را ترک کرد، بگیم که کار حرامی را مرتکب شده و در نتیجه یه عنوان قبیح عارض بشد بر فعل اون واجب. اگر فوریت را ترک کرد، بگیم که حالا که واجب را ترک کرده، پس بنابراین یه کار قبیحی الان انجام میداد با ترک فوریت، و انجام واجب به صورت غیر فوری بشه قبیح از جهت اینکه ترک فوریت شده. واجب همون حسنش دارد، فوری انجام بگیرد البته یه حسن مضاعفی دارد، هم واجب را انجام داده هم فوری انجام داده. اما اگر ترک کرد، بگیم یه عنوان مقبحهی بر اون فعل عارض بشود، نه، ظاهر این امر به مسارعت این نیست که بگیم که باعث میشد ترک این عروض یک عنوان قبحی نسبت به اون فعل واجب، بلکه این فقط جهت حسن را داره و این در صورت فرض هست که ما سارعو و وسبقو را امرش را امر استحبابی بگیریم، انجامش حسن داره، ترکش دیگه قبح نداره. و جواب ششم که جواب آخر هست، اونم راجع به آیه و سارعو الی مغفرت من ربکم قابل طرحه. اونم این است که چنانکه که بعضی از مفسرین هم فرمودن، مراد از مغفرت اینجا به اصطلاح موجبات مغفرت که شامل هم واجبات بشد هم مستحبات بشد اینها نیست. مراد از مغفرت اینجا همون توبه است. فرماید مسارعت کنید، سرعت کنید به سوی توبه. بنابراین آیه ربطی به مسئله مسارعت به واجبات ندارد. با توجه به این جواب هایی که عرض شد، نتیجه میگیریم که این دعایه قابل تمسک برای اثبات وجوب و فوریت نیست، چون گرچه برخی از جواب ها قابل خدشه بودن، اما برخی از جواب های دیگر تام بودن، ولذا نمی توانیم به این دعایه تمسک کنیم برای اثبات وجوب فوریت. مطلب بعدی که در اینجا مطرح می شود اونم یه بحث فرضی هست. اگر ما قائل بشیم به وجوب فور، آیا فوراً ففوراً وجوب دارد؟ به طوری که اگر فوریت را در همون زمان اول عصیان کرد، باید در زمان دوم باز فوراً انجام بدهد، یا اینکه نه این فوریت به صورت یک مرتبه است، یک مرحله است، اگر انجام نداد دیگه این فوریت ساقط می شود، فوراً ففوراً واجب نیست. خب اگر ما وجوب فوریت را از آیات بفهمیم، از اون دعای کریمه بفهمیم، البته چنان که عرض شد مفاد اون دعایه وجوب فوریت است به صورت فوراً ففوراً، چون اگر در مرحله اول فوریت را عصیان کرد باز موضوع آیه باقی هست، اونم استباق به خیرات باز صدق میکند، در مرتبه دوم هم باید استباق بکند، باز مسارعت به مغفرت به موجبات مغفرت صدق میکند، پس باید باز دوباره فوراً انجام بدهد. اما اگر ما وجوب فوریت را از خود صیغه استظهار بکنیم، یعنی اگر نظر ما این باشد که خود صیغه امر دلالت بر وجوب فور میکند، آیا اگر کسی فوریت را عصیان کرد باید فوراً ففوراً انجام بدهد یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه می فرماین این دو نظر مبتنی هست بر این که ما بگیم مفاد صیغه امر وحدت مطلوب هست، به این صورتی که بگیم اصلا فوریت با اصل عمل مقوم یک واجب هستند، به طوری که اگر فوریت از بین برد دیگه اون اصل عمل هم مطلوبیتش از بین میرد، یا اینکه بگیم نه به صورت تعدد مطلوبه. شارع اینجا دو تا مطلوب داره که یک مصلحتی هست، یک طلبی هست قائم به ذات فعل، و یه مصلحت دیگری هست قائم به فوریت. اینجا دو تا مطلوب هست، به فوریت در هر زمان، به طوری که اگر در زمان اول فوریت رو انجام نداد باز اون مطلوب مستقلی که راجع به فوریت داشت در زمان دوم باز همون مطلوب سر جای خودش هست، باز باید فعل را در مرحله بعدی اتیان بکند. می فرماین که البته صیغه امر هیچ کدوم از این دو مطلب را که بگیم که وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب را نمی رساند. حتی اگر قائل بشیم که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند، دیگه بر کیفیت این دلالت که آیا به صورت وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه هست دلالت ندارد. به نظر ما باید نقطه‌ای که اینجا تذکر داد اونم این است که در اینجا سه تا احتمال باید ذکر بشد. احتمال اول این است که مولا اینجا اصل عمل را با فوریت میخواد به صورت وحدت مطلوب، یعنی به طوری که اگر فوریت تأمین نشد اصلا اون عمل دیگه ارزش ندارد پیش مولا، یک مطلوبه، همه را با هم میخواد. این یک احتمال. بر اساس این احتمال اگر در فوریت اخلالی به وجود آمد دیگه اصلا واجب ساقط میشد. احتمال دیگر این است که بگیم به صورت تعدد مطلوبه، به طوری که مولا دو تا مطلوب داره، یکی اصل واجبه، یکی هم فوریت. اگر به فوریت اخلال بشد، فوریت را عبد اتیان نکند، مطلوب دیگرش سر جای خودش هست. اصل واجب را باید عبد اتیان بکند، البته اصل واجب را هر وقت خواستی اتیان میکند، تعدد مطلوب. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که شارع تعدد مطلوب دارد، بین فوریت در مرتبه اول و فوریت در مراتب بعدی، یعنی علاوه بر این که واجب را میخواد، خود واجب را یه مطلوبی داره که باید واجب اتیان بشه، علاوه بر این بین فوریت در همون زمان اول و زمان دوم باز تعدد مطلوب هست. اون موقع نتیجه این احتمال سوم میشد اتیان به واجب فوراً ففوراً، یعنی این واجب در مرتبه اول خب اگر اتیان نشد باز باید در مرتبه دوم اتیان بشود، یعنی یه مصلحت دیگری قائم به فوریت هست در تمام این زمانهایی که در طول هم هستن. خب پس بنابراین فوریت را باید که به صورت طولی در این زمانها وجود دارن، این مطلوب را باید عبد اتیان بکند، در مرحله اول اگر اتیان نکرد در مرحله دوم. یعنی اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو فرض را مطرح کرده، حالا اینکه اینجا سه فرض مطرحه، یکی وحدت مطلوب که نتیجه اون این است اگر اسیان شد یا کلن اون واجب دیگه از حیطه مطلوب بودن خارج میشد، اگر فوریتش اتیان نشد دیگه واجب هم مصلحت نداره و دیگه مطلوب از بین میرد. یه فرض. فرض دوم این است که به صورت تعدد مطلوب، یعنی اصل واجب را میخواد یه مطلوب، فوریتش هم در مرحله اول در زمان اول میخواد اونم یه مطلوب دیگر، به طوری که اگر فوریت از بین رفت اون مطلوب دیگرش که اصل واجبه سر جای خودش هست ولی دیگه اون فوریت ندارد. اینم احتمال دوم. نتیجه احتمال دوم دیگه فوراً ففوراً نیست. احتمال سوم این است که یه مصلحتی هست که قائم به ذات فعله و یه مصلحت دیگری است که قائم است به فوریت در هر زمانی. و نتیجه این است که اصل واجب را میخواد و فوریت در طول زمان را هم از ما میخواد، به طوری که اگر در زمان اول این فوریت اسیان شد باید در زمان بعدی باید امسال بشود. نتیجه این احتمال سوم البته فوراً ففوراً هست که البته ما نمیتوانیم چنان که از اصل صیغه فوریت را استفاده بکنیم تعدد مطلوب و همچنین وحدت مطلوب را هم نمیتونیم از صیغه امر ما استظهار بکنیم. به همین مقدار در این بحث اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.